درود به دوستداران فرهنگ ایران. فرهنگ شهر یعنی حکومت و جامعه‌ای که بر پایه فرهنگ ایران قرار می‌گیرد، بر مفهوم انسان به عنوان وجودی که حساسیت در ادراک و شناخت دارد بنا می‌شود. فرهنگ ایران در همه پدیده‌ها به بن و تخم و ریشه آن اهمیت می‌داد. باید تخم و بن هر چیزی را شناخت و دانست تا بتوان آن را شناخت. وقتی تخم و بن یک چیز را داریم، می‌توانیم به همه آن برسیم. این است که هر انسانی اگر تخم و بن هر بینشی را در خود داشته باشد، کفایت می‌کند. چون اون تخم و بن در زمین وجود او، در تن او کارمتئیس می روید و می شکوفد و درختی پرشاخ و برگ و تنومند می شود. به انسانها باید تخم و بذر بینش را ارائه داد تا آنها را در خود بکارند. این است که تئوری معرفت انسانی در فرهنگ ایرانی از کوچکترین و ظریفترین چیزهایی که حس می کنیم آغاز می شود. یک مزه کفایت میکند که بنیاد یک چیزی را انسان دریابد. یک بو کردن کفایت میکند که انسان وجود و ماهیت هر چیزی را بشناسد. یک پیام کفایت میکند که انسان خدا را بشناسد. پیام که در اصل اوستاییش پیت گاما هست، به معنای ترانه نی است. تایتی همون پاده است که نه است، داما یعنی ترانه. ترانه نه است. کیکاووس یک ترانه کوتاه رامشگر مازندرانی را می شنود و با شنیدن این ترانه انگیخته بدان می شود که کاری بکند که از همه پیشینیانش فراتر بتازد. من از جم و ضحاک و از کیقوباد، فزونم به بخت و به فر و نجات. فزون بایدم نیز از ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. این رامشگر مازندرانی چنین گفت که از شهر مازندران یکی خوشنوازم ز رامشگران. و این ترانه را برای کیکاووس خواند. به بربط چو بایست برسا رود، برآورد مازندرانی سرود. که مازندران شهر ما یاد بود، همیشه بر و بومش آباد بود. که در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون لاله و سنبل است. هوا خوشگوار، زمین پررگار، نگرم و نسرد و همیشه بهار. نوازنده بلبل به باغندرون، گرازنده آهو به راغندرون. همیشه نیاساید از جستجوی، همه ساله هر جای رنگ است و بوی. گلاب است گویی به جویش روان، همین شاد گردد زبویش روان. دی و بهمن و آذر و فروردین، همیشه پر از لاله بینی زمین. همه ساله خندان لب جویبار، به هر جای باز شکاری به کار. سراسر همه کشور آراسته، ز دینار و دیبا و از خواسته. بتان پرستنده با تاج زر، همان نامداران زرین کمر. کسی کاندر آن بوم آباد نیست، به کام از دل و جان خود شاد نیست. چو کابوس بشنید از او این سخن، یکی تازه اندیشه افکن بن. دل رزمجویش ببستندران، که لشکر کشد سوی مازندران. با شنیدن یک ترانه از رامشگر مازندرانی که از مازندران از میهنش یاد میکرد، کیکاووس بن اندیشه تازه افکند که به جهانگیری برود. و درست در این داستان میبینیم که فرهنگ ایران به شدت اندیشه جهانگیری را مینکوهد، ولی این ترانه است که یک ماجرای بزرگ به وجود می آورد. در اثر همین ترانه رامشگر مازندرانی است که رستم در پایان مجبور می شود به هفت خانش برود و در هفت خان با یافتن توتیای بینش که در چشم کیکاووس و سپاه ایران می ریزد چشمان آنها را که در اثر بی اندازه خواهی کور شده اند بینا می کند. این همان پیام یا ترانه نای است. این است که باید از برابر نهادن واژه پیامبر با رسول پرهیز کرد. پیامبر در فرهنگ ایران کسی نبوده است که از خدا پیامی محتوای امر و نهی و شریعت بیاورد، بلکه پیامبر کسی بوده است که با یک ترانه نای در خرد و جان انسانها اندیشه های نو می رویانیده است. برابر نهادن این واژه ها با هم سبب مسخ ساختن و نابود ساختن فرهنگ ایران می گردد. این است که زردوشت نیز گاتا یا گاهان را می آورد که سرودهای نی هستند، چون گاتا جزء یسناها در اوستا یا سرودهای نی، یسنا اصلا یعنی سرودهای نی و جشن، یسن همون کلمه جشن است، قرار داده شده هم. ویژگی این سرودهای زردوشت آن است که انسانها را بیانگیزد تا خود بیاندیشند. پیامش فقط انگیزه و تلنگر است. البته در داستان کاووس همه این ویژگی های انگیزانندگی زشت و مرد ساخته شدند. چنان تو دیده می شود در این داستان از همون آغاز رامشگر رامشگر دیوی خوانده می شود و ترانه و موسیقی اقباگر به فوزون خواهی است. همون سان که انسان در شنیدن یک آهنگ و ترانه چنین انگیخته می شد و چشم خورشیدگونه را در پایان آزمایش ها می آف، همونتون بوی یک دست گل انسان را به بینش آسمان و خدا می کشانید. اساساً واژه بوی در فرهنگ ایران نه تنها به همه حواس بلکه به کل شناخت و دانایی گفته می شود. بوییدن که اصل جستن و یوزیدن و پژوهش کردن است به شناخت می رسد. دانشمندان امروز کشف کردند که بینی انسان 10,000 بوهای گوناگون را می تواند از هم تمایز بدهد. نیاکان ما در آغاز متوجه این توانایی و حساسیت فوق‌العاده بویایی شدند که خود واژه بو به کلیه اندامها و نیروهای شناخت و گویایی گفته می شود. این است که در داستان دیگر در شاهنامه اهریمن به کاووس یک دسته گل می دهد تا ببوید و با این بوی گل است که او را می انگیزد تا راز آسمانها را بشکافد. بیامد به پیشش زمین بوسه داد، یک دسته گل به کاووس داد. چنین گفت کین فر زیبای تو همین چرخ گردان سزد جای تو. یکی کار مونده است تا در جهان نشان تو هرگز نگردد نهان. چه دارد همی آفتاب از تو راز که چون گردد اندر نشیب و فراز. چگونه است ماه و شب و روز چیست؟ بر این گردش چرخ سالار کیست؟ گرفتی زمین وان چه بود کام تو، شود آسمان نیز در دام تو. دل شاه از اون دیو بیراه شد، روانش از اندیشه کوتاه شد. در فرهنگ ایران ضمیر انسان که همون سیمرغ چهار پر است، چنان که رد پای آن در اندیشه مولوی مانده است که میگوید تو مرغ چهار پری تا بر آسمان پری، تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا، یعنی احتیاج به راه بام و نردبان نداری. پس ضمیر دارای چهار نیروست که نامهایش یکی جان، یکی روان و بو، یکی آینه، یکی فروهر می باشد. و درست فرهنگ ایران بینش و اندیشیدن را همین پرواز مرغ چهارپر می دانست که به آسمان نزد خدایان می رود و با آنها می آمیزد و بینش درست همین وصال با انسان با خدایان است. ولی الهیات زردوشتی برعکس زردوشت بر ضد این اندیشه بود. این است که داستان کاووس در زیر نفوذ الهیات زردشتی دستکاری و مس شده است. این اهریمن است که گل خوشبوی معرفت را به کاووس می‌دهد تا به آسمان تجاوز کند و آسمان را تصرف و تسخیر کند و او چهار عقاب را به تختش می‌بندد و جلو منقار آنها طوری گوشت می‌گذارد به گونه ای که هیچگاه منقارشان به اون گوش نمی‌رسد، آنها را همیشه تحریک و اقوا می‌کند. این است که به هوای گوشت این عقاب‌ها به آسمان پرواز می‌کنند ولی هیچگاه به خوراک خود نمی‌رسند و کاووس از آسمان به زمین پرتاب می‌شود و نمی‌تواند به معرفت آسمان برسد. کاووس برای تجاوز به بینش خدایی گناهکار شده. این روایت موبدان از فرهنگ غنی ایران بوده است. به عبارت دیگر راه همه به خدا و اهورامزدا بسته شده است. به هیچ کسی به او دسترسی ندارد. در حالی که زردوش وارونه آن را میگفت. زردوش میخواست مردمان را هم پرس اهورامزدا کند. پرسیدند که موضع گیری من نسبت به زردوش چیست؟ روایتی که موبدان از زردوش تا کنون کردن روایتی است بر ضد فرهنگ اصیل ایران و این روایت تنگ بینانه آنها سبب شکاف خوردگی بزرگ و التیام ناپذیر در هزارها در جامعه ایران شد و بالاخره این تنش و کشمکش که نمادش در شاهنامه همون رستم و اسفندیار است به نابودی حکومت ایران و شکست آموزی زردوش انجامید. دیگر صلاح نیست کسی این گونه برخوردها را از فرهنگ ایران داشته باشد. تصویر این موبدان از زردوش که هنوز نیز در ذهن آنها باقی مانده است تصویر فاجعه آوری است. یک بار حادثیه برای ما بس است. فرهنگ ایران کوه البرز است و زردوش قله این فرهنگ است و ما باید از این فرهنگ بالا برویم تا به اون قله برسیم. این فرهنگ ایران در همین بندهش و گزیده های زاد اسپرم و دین کرد و سایر متون باقی مانده است. فقط این فرهنگ را در این متون مسخ و مسره کردن تا در تصاویری که آنها از زردوش دارن بگنجد. دریای فرهنگ ایران را خواستن در کوزه تنگ فکری که خود از زردوش داشتن بگنجانن. ما زردوشتی را که آنها شکست داده اند نه اعراب میخواهیم دوباره پیروز سازیم. ما به پیام او به ترانه های نای او مستقیما گوش میدهیم. به این ترانه همانند اون ترانه رامشگر مازندرانی و بوی دست گل خدایان ما را به بینش مستقیم آسمان زردوش میرساند. باید دانست که خدایان ایران این همانی با گل ها دارند. به یک دسته گل بوی همه خدایان را با هم آمیخته ما را می انگیزد. اگر خوب دقت شود این شنیدن ترانه یا پیام، این بوییدن گل یا بوسیدن کف، همه تلنگر هستند. همه اینها یک تلنگر هست. انسان وجودی است بسیار حساس که با یک تلنگر به اوج معرفت می رسد. انسان نیاز به خروارها تعلیم دموکراسی از روشن فکران یا به خروارها وعظ و تخصص از آخوندها و موبدان برای دین ندارد تا بداند کشور آرایی کند یا تجربه جرف دینی بکند. مفهوم تلنگر و انگیختن ناگهانی را در شاهنامه همه در راستاهای منفی و زشت به کار بردن و این نشان می دهد که الهیات زردشتی در ضد این گونه معرفت بوده است. یعنی تصویر انسان حساس که از شنیدن فه می فهمد که سخن از فرهداد می رود، از یک مده کوچک می فهمد که خوردن این خوراک خطرناک است، از همون بوییدن و دنبال بو را گرفتن به شناخت کامل می رسد مورد قبول آنها نبوده است. آنها می‌خواستند گستره معرفت سانسور شده خود را به نام دانش همه آگاه اهورامزدا به همه تلقین کنند و جا برای هیچ پیدایش معرفت نوینی باز نگذارم. ولی پدیده بوته اهریمن ولو در داستان ضحاک مانده است، نماینده همین بینش انگیزه است. اهریمن که انگرمینو باشد به معنای وجودی است انگیزنده. همون انگره این معنا را هم داشته است. انگرمینو یعنی مینوی انگیزنده. انگیزندگی فروده و صفت هر سه مینو بوده است که بون جهان و انسان هستند. انگرمینو، سپنتامینو، وهومینو، هر سه انگیزنده یا به اصطلاح دیگر آتش فروز یا آتش زنه یا زند بودن. کلمه زند هم معنیش آتش زنه است. هنوز به صورت این انگره به صورت معرب انگر باقی مانده است و همون انگره است. این گیاهی است که انسان را از دید پیشینیان به عشق ورزی می انگیزد و شهوت را می انگیزاند. از این گذشته در سانسکریت به روز هشتم ماه که روز خرم یا اهورامزدا است انگیرا می گویند. پس اهورامزدا نیست انگیزنده، آتش فروز، زند، آتش زنه هست. یعنی با تلنگر هر چیزی را به پیدایش می انگیزد. در فرهنگ ایران بون کیهان، تخم کیهان علت نیست که همه چیزها را معلوم کند، بلکه یعنی ارادهش ارادی علی نیست، بلکه هر چیزی را به پیدایش گوهر خودش می انگیزد. خدای ایران در آفریدن می انگیزد، خلق نمی کند، معین نمی کند، علت نمی شود. ببینید اینجا نهایت آزادی را به آفرینش می دهد. هر کسی را با یک تلنگر بدان می انگیزد که گوهرش را پدیدار سازد. این است که اهریمن کتف ضحاک را می بوسد. بوسه تخمی است که در آن کل هست. اساسا در زبان پهلوی هم بوسی به معنای آبستن شدن و ایجاد کردن و تکوین یافتن است. در همان بوسه کل پیدایش هست. چرا اهریمن کتف ضحاک را میبوسد؟ چرا هنوز صوفی ها کتف هم دیگر را میبوسن؟ چون کتف و گردن و سر همون سه کت یا سه کات بودن. در فرهنگ ایران سه منزل آخر ما کهت نام دارد که همین کت باشد. به این سه منزل آخر ما کیها بودن؟ عبارت از رام و خرم و بهرام بودن. بوسیدن که یعنی بون کیهان، بوسیدن که انگیختن خوشه وجود، انگیختن بون کیهان و انسان به پیدایش بود. بوسه همون تلنگر و آتش افروزی یا آتش زنگی برای نوشوی وجود انسان بود. از یک سو از یک بسودن لب گوهر ضحاک که خونخاری باشد پدیدار می شود. این سقف تن، این خوشه وجود یعنی سر و گردن و کت، این سقف تن، این خوشه وجود نیاز به یک آتش زنه، یک آتش افروز دارد تا بروید و نو شود. این فلسفه تلنگر یا انگیزندگی یک فلسفه بنیادی ایران بوده است. چون در وجود انسان همین ستایکتا، این تخم کیهان، این اصل خرد شاد، این ارکه، این بهمن و رام و ارتافورد و بهرام هست. به عبارت دیگر خدا در ژرفهای هر انسانی هست و نیاز به یک تلنگر دارد تا زاده شود، تا بروید، تا بجوشد، تا فوران کند. این است که تصویری که فرهنگ انسان از انسان دارد به کلی در تضاد با تصویر انسان در اسلام است. یکی از دوستان پرسیده است که جای اسلام چه می‌خواهید بگذارید؟ فرهنگ ایران که خرد و جان هر ایرانی است میخواهد از نو بجوشد. اسلام 1400 سال است جلوی این فوران وجود ایرانی را گرفته است. اسلام بازدارنده شکوفایی ایران است. فرهنگ ایران به اندازه غنی است که جایی را که اسلام در سطح آگاهی های مردم خصف کرده است به آسانی پر میکند. اسلام در جایی خود را نشانده است که زیرش آتشفشان فرهنگ ایران است که بالاخره روزی باز آتش خود را از سر آتش خود را خواهد افشاند. این در زیر این آتشفشان خاموش هنوز فرهنگ ایران می گدازد تا دهانه مسدود خود را باز کند. اسلام جای فرهنگ ایران را قصد کرده است و بهتر است آن را به مالک اصلیش برگرداند. فرهنگ ایران فقط نیاز دارد که یک تلنگر در روان هر ایرانی بزند تا از سر این چشمه از نو بجوشد. اگر به دیده انصاف نگریسته شود میتوان تفاوت تصویر انسان در اسلام از تصویر انسان در فرهنگ ایران را شناخت و دید که ما سیاست و حکومت را باید بر پایه فرهنگ ایران بگذاریم تا از سر در جهان سرفراز بشویم. در مقابل این انسانی که با یک تلنگر خدا را از خود می‌زاید، با خرد بهمنیش به هم پرسی در انجمن خدایان می‌رود، اسلام چه عرض می‌کند؟ اسلام انسان را وجودی می‌داند که بر ضد حقیقت است. نه تنها نمی‌تواند حقیقت را بشناسد، بلکه با حقیقت و بینش نیز کینه می‌ورزد. بارها در قرآن می‌آید: ان الانسان لظلوم کفار و کان الانسان کفورا. ان الانسان لکفور، ان الانسان لکفور مبین، ان الانسان لکنود. انسان کافر و ظلوم و ظالم. ظالم به معنای تاریک ساز، کافر به معنای پوشنده. انسان حقیقت را به عمد و اراده می پوشاند. انسان وجودی ضعیف. الله انسان را ضعیف خلق می کند و خلق الانسان ضعیفاً. ضعیف یعنی سست و ناتوان و کور و مملوک یعنی برده و گول. اینها معانی ضعیف در عربی است. از این رو مردم ایران را مستضعفین خطاب کردند. این بزرگترین توهین به ملت ایران بود، چون فرهنگ ایران انسان را مرکب از آرمتئی و سیمور یعنی خدای زمین و خدای آسمان می‌داند. در ژرف‌های هر انسانی خدا موجود است. در ژرف‌های هر انسانی بهمن اصل و خدای اندیشه شاد و خندان هست. در جای دیگر از قرآن می آید ان الانسان لربه لکنود. انسان در برابر الله کنود است. معنای اصلی کنود یعنی زمینی که در او گیاه نروید، زمینی که نرویاند چیزی را، منتهی الارض. و معنای دیگر کنود تنها خورنده و بازدارنده عطای خود را، یعنی وجودی بخیل است. چنین انسانی به کلی با تصویر فرهنگ ایران از انسان فرق دارد. انسان در فرهنگ ایران با یک تلنگر خود را می گشاید و می افشاند و مانند خدایش جوان مرد است. به این انسان، به این انسان کودن و خرف که هیچ گونه حساسیت ندارد، این الله است که علم الانسان ما لا یعلم. به انسان چیزهایی که نمیداند و نمیتواند هرگز بداند میآموزد. این انسان هیچ حساسیتی در برابر خوبی و بدی ندارد. این است که باید به او امر به معروف کرد، یعنی باید او را به نیکی امر کرد و مجبور کرد. امر به معروف درست بر ضد فرهنگ ایران است، چون نیکی باید از گوهر انسان بجوشد، بتراود. امر به نیکی کردن و نهی از بدی کردن نشان آن است که انسان هیچ گونه حساسیتی در آگاهی ندارد و الله و اولوالامرش و بالاخره همه مسلمانان حق دارند او را مجبور کنند که یک کار نیک را بکند و او را مجبور کنند که یک بار کار بد را نکند. آنجا یک تلنگر می‌زدی و از یک تلنگر خوب و بد را می‌شناخت. اینجا باید فحش بدهی، شمشیر بکشی، اوباش محل را جمع کنی و برای تهدید به سراغش بروی. اینها را در فصل احتساب در کیمیای سعادت غزالی میتوان یافت و خواند تا طرف را با این تهدیدها مجبور کنی یک کار خیر بود. این را باید دانست که هر کسی مسلمان خوبی است تا قرآن را نخونده. به محضی که شروع به خواندن قرآن کرد، فاسد و ظالم و جائر و مستبد و خونخوار و تروریست می شود. یاد می گیرد که هر کجا اقتلو حیث و جد سفر، هر جا دیگر اندیشان و کافران را یافتی باید فوری سر ببرد. هر که را مسلمان نیست نجس و ناپاک می داند. برای همین خاطر مسلمانان در هند نام پاکستان را به خود دادند. یعنی همه هندی ها و غیر مسلمانان ناپاکند. یک کسی از داشتن عقیده و دین و فکر دیگر نجس و ناپاک می شود. آیا ما چه می خواهیم جای این تفکرات بگذاریم؟ ما می خواهیم اثر جان و خرد هر انسانی را مقدس بدانیم. هر دین و ایمان و عقیده و ایدئولوژی که می خواهد داشته باشد. هیچ فکری و دینی و ایدئولوژی هیچ انسانی را ناپاک و نجس نمی سازد. این فرهنگ ایران است. ما می خواهیم پیام فرهنگ ایران را به عرب ها هم برسانیم. این قداست جان و قداست خرد انسانی پیام ترانه شاد زردوش بوده است. در فرهنگ ایران خرد از جان جدا و بریده نیست. خرد تراوش مستقیم جان انسان است. قداست جان انسانی قداست خرد است. هیچ کسی، هیچ قدرتی، هیچ دینی، هیچ حکومتی، هیچ قانونی حق ندارد آزار و گزند به جان انسانی و به خرد انسانی بزند. ما دیگر جای این چه می‌خواهیم بگذاریم؟ ما انسان را وجودی می‌دانیم که در بینش حساسیت فوق‌العاده دارد و با یک تلنگر میتوان سیمرغ چهارپر را در ژرفهای او انگیخت تا مانند جمشید به آسمان معرفت پرواز کند. اکنون نظری به خود واژه تلنگر میاندازیم که در اصل تلنگ بوده است. میبینیم که تلنگ به معنای زدن انگشت بر دف و دایره و امثال آن میباشد. با یک کوبه یا ضرب کوچک انگشت آهنگی از ابزار موسیقی برمیخیزد. همینطور تلنگ به خوچه کوچک انگور گفته میشود. ولی اگر در همین کتاب های لغت دقت شود دیده میشود که رد پای معنای اصلی تلنگ باقی مانده است. تلنگ در لغتنامه که خود جمهوری اسلامی چاپ کرده است به معنای اندربای، اندربای، اندربا و دروای است. ولی اینها نام رام هستند. در اوستا نگاهی به رامیش بکنید، اینها نام رام هستند. و از سوی در لغت فرس اسدی چاپ اقبال میبینیم که تلنگ به معنای روزبه هست که همون نام بهرام باشد. پس بهرام و رام یعنی بن کیهان تلنگور هست. یعنی بهرام و رام یعنی بن کیهان تلنگور هست. با یک نوک انگشت که بر نای یا رود خود میزنند جهان از آن بانگ و ترانه نای برمیخیزد. آبی به خوچه به تخم در زمین میرسد، همین کار را میکند. آب یک تلنگر به تخم میزند. چرانچه انجیدن که همون انگیدن باشد در فارسی به معنای آب دادن زمین است. آب تلنگر انگیزنده است و با آن تخم در زمین به بلند شدن به بعثت و قیامت و رستاخیز انگیخته می شود. انگیزش اصلا معنای بعثت و قیامت و رستاخیز دارد. معنای دیگر انجیدن که همون انگیدن باشد استر زدن است که سپس به معنای حجامت به کار برده شده است. ولی استر در اصل معنای شاخ و نی دارد. پس انگیدن به معنای نی نواختن و انگیختن جهان است. چنانچه در وندیدا جمشید با سورنایش آرمتی یعنی زمین را می انگیزد. همانسان آب دادن زمین معنای تلنگر زدن به انگیختن تخم‌ها به بعثت و رستاخیز و فرشگرد بود. اصلا معنای انگیزش چنانکه گفتم بعثت و رستاخیز است. ناگهان همه در اثر یک تلنگر بر می خیزن. انگ هم به همین علت به تنبوشه هایی بودن که محل مرور آب به محل کش بودن. از همین آب یا رود وحدایتی که به معنای دایه به هست که در داستانی که در گزیده های زادت برم می آید از همین آب می زردوش می گذرد و چهار رستاخیز از او بر می خیزن. که نخستینش خودش هست. زردوش یک رستاخیزی بود از همین آب که در تنش رو رفته بود، چون او تخم و خوشه است. البته این داستان در اصل داستان جمشید بوده است. جمشید یا انسان به طور کلی تخمی است که وقتی آب رود وحدایتی یعنی شیره وجود خدا او را انگیخت، آنگاه تیسب می شود، آنگاه بهمن یا خرد خندان از او می روید و خوشه این خرد، خرد انسان همپرس با خدایان می شود. اینجاست که می بینیم مزه و مزیدن و چشیدن چه اهمیت فوق‌العاده‌ای در فرهنگ ایران داشته است. انسان تخم نیست که آب وجود خدا را در خود می مزد با آنچه ما امروز آب می گوییم اطلاق نمی شده، بلکه در بندهش می بینیم که آب به 17 چیزهای گوناگون گفته می شود. روغن آب است، خدوی مردمان و گوسفندان یعنی توف مردمان و گوسفندان آب است، شیر گوسفندان و مردمان آب است، شیر گیاهان آب است، اشک آب است، خون آب است، شراب که شیره گیاهی است آب است، منی انسان و جانوران هم آب است. آب به معنای دیگر شیره همه جان هاست. این است که نام سیمرغ آب بوده است که هنوز پسوند سهراب و مهراب و سودابه و رودابه و خرابه است. خرابات که جمع خرابه باشد همون انجمن نوشندگان از شراب سیمرغ، خبر آوه یعنی نوشابه سیمرغ. خرابات در واقع نیایشگاه و جشنگاه خرم یا فرخ بوده است. انسان شیره هستی را که عشا باشد، که این همانی با خدا دارد، در خود میمزد، میمکد. مزیدن آمیختن است. جشن میز خوانده می شود. مردمان در کنار یک سفره، یک میز یا خان با خوردن و نوشیدن که چشیدن باشد با هم می آمیختن. از اینجاست که در زبان پهلوی واژه میزاق پیدایش یافته است که در اصل از همون ریشه میت و مس یعنی آمیختن شکافته شده است. به این واژه میزاق هست که به معنای ذوق است و این همین واژه به عربه رفته است، یعنی میزاق و میزاق و شده است مذاق. و سپس اعراب از مذاق ریشه ذوق را ساختن و امروز ما در ادبیات خود واژه ذوق را به کار میبریم و نمیدانیم که این واژه از فرهنگ ایران، از مزه و از میزاق برخاسته و سراسر تئوری شناخت عرفای ایران بر پایه همین اندیشه دارد، قرار دارد. یعنی یک ذوق، یعنی ذوق یعنی یک بو، یعنی چشش و چاشنی، یک لقیه یعنی یک دیدار اول از معشوقه از خدا، یک دم، یک نظر، یک بانگ با بانگی بیدار شدن، یک آن یا سرمه و توتیای چشم که کل معرفت را می آورد. اینها همه اندیشه های شناخت در عرفان هستند که همش به فرهنگ اصیل ایران برمیگردند. این مزه یا میزاق یا معربش مزاق و بالاخره این ذوق در فرهنگ ایران چه معنایی داشته است؟ امروزه ما معنایی که از ذوق و سلیقه داریم به کلی با مزه و مزاق و ذوق در فرهنگ ایران فرق دارد. ذوق امروزه یک حالت ناآگاهانه و فردی است که یک فرد در مقابل چیزها میگیرد و دیگری ذوق محدود به گستره هنر در معنای امروزه شده است، در حالی که ذوق و مزه در فرهنگ ایران درست با گوهر و شیره و جان کیهان و هستی کار دارد. خدایان یا خدا درست همین شیره هستی، همون شیره کیهان هستند. بهمن شیره، این شیره بودن، آب بودن یعنی اوج ویژگی مهر را داشتن، یعنی اوج آمیختگی را داشتن. بهمن که اصل ناپیدا و میانی جهان است، جگری است که خونش را از رگها که ارتاوهیش باشد، ارتاوهیش رگها هستند، خونش را از رگ‌ها به سراسر جهان می‌فرستد. دیدیم که خون و شیر و شیره گیاهان و عشق و روغن همه آبن، همه آوه، یعنی سیمرغ هم، خرم هم، فرخ هم، ریم هم، ریم هم نی بوده است. اکنون در زند و هومنگست بخش یکم پاره چهار و پنج و شیش میبینیم که اهورامزدا خرد هر بیست به آگاه، یعنی از همه چیز آگاه را به سان آب بر دست زردشت میکنه. به او میگوید فراز خور، و این خرد به زردشت، این خرد اهورامزدا به زردشت اندر می آمیزد و زردشت با این نوشیدن در خرد اورمز است و بینش جهانی پیدا می کند. خردی که می تواند بینش به سراسر جهان پیدا کند، این همانی با آب دارد. و همین آب که گفتیم هر گونه مایعی است، در اصل عشه یا عشیر یا شیر می گفتن، چون شیر و شیره چسبندن و مغز و هسته هر چیز و هر انسانی در جهان هم. این جان اساسا این شیره و مایه درون هر چیزی بود. از این رو مکیدن و نوشیدن این شیره هستی، این همانی با گوهر و ذات جهان پیدا می کرد. این است که وقتی خشم تخمگان یعنی مسلمانان به ایران می تازند، دیده می شود که در همین زند و هومنگست می آید که زندگی بیمزه شد. این خشم تخمگان یعنی تخم غضب به ایران آمدن، زندگی معنایش را از دست داد. معنای بیمزه شدن یعنی زندگی معنایش را از دست داد. زندگی بی حقیقت و بی محتوا و فاقد هر گونه ارزش شد. این تجربه واقعی ایرانیان از آمدن اسلام به ایران بوده است. مثلا در مجمل و تواریخ و القصص می آید گفت اکنون مزه زندگانی برفت و پادشاهی به کار نیاید. وقتی زندگی مزه‌ای ندارد، پادشاهی کردن چه ارزشی دارد؟ مزه نه تنها به معنای شیرینی یا به معنای چاشنی و فرح و مفرح و خوشی آور و فرحناک است، نه تنها به معنای تعجب و شگفت و تراوتی و زیبایی و خوبی، نه تنها به معنای اجر و پاداش است، بلکه مزه به معنای ادراک و دریافت و این همانی با شیره هستی یا با خداست. چنان که بها ولد پدر مولوی که در بلخ می‌زیست و فرهنگ ایران را سرکشیده است میگوید تا مزه همه چیزها را از خود بر نگیرم به مزه تو ای الله نرسم. الله مزه دارد. یا میگوید ادراکات من دست آموز الله هست و مزه از الله میگیرم، یعنی حواس من مزه خودشون را از خدا میگیرم. یا در تاریخ بیهقی میآید که او را مزه نمانده است از زندگانی که چشم و دست و پای ندارد. این مزه و ذوق و مذاق را با شناخت فرهنگ ایران میتوان دریافت، نه با ترجمه کتاب‌های زیباشناسی و هنر از غرب یا از آثار عربی. مزیدن هم مکیدن است و هم چشیدن است. ما امروزه از چشم، وقتی واژه چشم میگوییم به فکر دیدن میفتیم. چشم اندام بیناییش میبیند، ولی در فرهنگ ایران چشم اندام چشایی بوده است. چشم می چشد. خود واژه چشم، چش یعنی چشیدن. چشم با همون نگاه مزه یعنی شیره پنهان در درون چیزها را می چشیده است. به همین علت به دیدی که واقعیات را اونچنان که هست می بیند دید عینی می گویند، وگرنه دید نگاه فقط سطح را می بیند، ولی دید عینی یعنی اون چیزی که واقعیت هست در خارج میبیند. البته مزیدن در اصل به واژه مکیدن برمیگردد و نخستین تجربه هر انسانی از مکیدن، مکیدن پستان مادر است. این است که انگشتان به طور کلی و انگشت کوچک به طور خصوصی نماد دخمه پستان مادر بودند. از این رو در مینوی خرد می آید که خرد از راه انگشت کوچک به درون انسان می رود و با انسان می آمیزد. چون این انگشت کوچک با نوک پستان مادر این همانی داده می شد. مثلا در کردی میت هم به معنای انگشت کوچک هست و هم به معنای مکید است. میت یعنی بمک و هم به معنای برجستگی است که پستان بوده. در کردی یک واژه مکیدن همین میتین است. یک واژه دیگر مکیدن که همون مزیدن باشد در کردی میشتن و مشتن است و درست واژه میش به مک میگویند. حالا همین واژه را به مسجد هم میگویند. مسجد میشگه است، چون نیایشگاه در فرهنگ ایران جایی بوده است که انسان خدا یا دایه یا از پستان مادر جهان میمکیده است. به همین علت اون جامی که سه مایه مختلفش را درش میریزن این علامت آناهیت و علامت آرمتهی و علامت تیمور است. پس انسان از با نوشیدن از جام به وصال خدا میرسد، با خدا آمیخته میشده. به همین علت به تاریخ کردها میجو میگویند. انسان آنچه در باستان روی داده است میمکد، میمزد. انسان تجربیات نیاکانش را میمکد، میمزد. ببینید این فرق دارد با مطالعات عینی ما. انسان در مکیدن شیره و خون و جان مادر را در خود میمکد. از اونجا که زن و مادر این همانی با نای داشتن، چنان که واژه کانیا هم به زن گفته می شود هم به نی، اون چرا در رابطه با مادر می خواستن بگوین به واژه نای بازتاب می کردن. انسان از شیره نای است که پیدایش می آبه، یعنی از مادر پیدایش می آبه. معرفت از نوشیدن شیره نای پیدا می شود، همین معنا را داشت، یعنی همین معنایی که شیر مادر را نوشید. البته این تصویر انتزاعی و جهانی و عمومی میشد و معنای بسیار ژرف پیدا میکرد. به همین علت هوم و افشره هوم، نوشیدن از افشره هوم، معنای بسیار گسترده و ژرف داشت که در اصل به معنای پیدایش از مادر و نوشیدن از شیر مادر بود. چون هوم همون واژه خوم است که خامه است. خامه یعنی نی، خامه. موبدان با مفهوم و تصویر نی دشمنی شدید داشتن، چون این مفهوم بنیاد فرهنگ ایران را بود. از این رو کوشیدن نام هوم را به گیاهی دیگر بدن و آن گیاه را که فقط درد بود در مراسم دینی خود به کار ببرن. اون وقت و ایران شناسا که از غرب آمده بودند در کوههای ایران و هندوستان دائما مشغول گشت و گذار بودند که بلکه این هوم را پیدا کنند، در صورتی که این هوم در تمام یعنی نه در همه ایران می روید، در حالی که رد پای آن درست در عربی و کردی باقی مانده است. چون نفوذ موبدان در این مناطق موجود نبود، در عربی مرانی در کتاب‌های لغت به هوم المجوس گفته می شود، یعنی هوم مجوسی ها. این مرانی که مرکب از مر نای باشد، یعنی نای همیشه رستاخیزنده و نوشونده. در عربی مرانی را می گویند همانند درختی سوانند یاسمین. حالا ولی در کردی مرانی به معنای یاسمین است و یاسمین گل روز نخست ماه، یعنی روز خرم یا فرخ فرخ است که سپس روز اهورامزدا شده است. و این اسم دیگر همین روز ریم بوده است که اون هم به شاخ و نه گفته می شود، چنانچه به کرگدن که اصلا به وجود شاخش مشهور است، کرگدن خود معناش همین معنای شاخ دارد، ریما می گویند. این بود که مفهوم پیدایش از نی که مستقیما از خرم خدای ایران باشد، سپس اندکی دستکاری شد. بدین سان که گفته شد مثلا پدر جمشید و یونگهان نی را کوبید و با اشعف و افشوره نی را گرفت و از آن نوشید، به پاداش آن جمشید را پیدا کرد. یا میگویند فریدون و زردوش در اثر همین نوشیدن شیره که از هوم کوبیده شده بود و به وسیله واردینشان نوشیده بود به وجود آمدن. از این رو نیز هوم اشوان، هوم اشوان، هوم دارای اشه، هوم اشوان یعنی هوم دارای اشه، با اشه خوانده می شود. از شیره این نای جهان، این مادر و دایه کل جهان جان، جمشید یا فریدون یا زردوش پیدا یافته است. این است که در هومیش می آید پاره 17 هم. ای هوم زرین، سرخوشی تو را فرو خوانم، دلیری، درمان، افزایش، بالندگی، نیرومندی تن و هر گونه فرزندگی را بدین جای فرو خوانم. البته این به معنای آن بود که هر انسانی مستقیماً زاده از سیمرغ یا دایه جهان است. به همین علت نیست هنوز نیز به عروس از بسیاری از نقاط ایران وایو و یا سنم گفته می شود که هر دو نام سیمرغ است. پس هر انسانی در اثر همین شیره نایی که از خون و پستان مادر به او رسیده می تواند به هر گونه فرزانگی برسد. همچنین در همین هومیش پاره 25 می آید که ای هوم، خوشا به روزگار تو که به نیروی خیشتن شهریاری کامروایی. این شهریاری با نیروی خیش، این حاکمیت از خود در اثر همین مکیدن شیر از پستان مادر و خوردن خون از ناف در شکف مادر، هر کسی از خود و به خود شهریار است. این مقامی است که در هیچ کدام از ادیان سامی به انسان داده نشده. این دو اندیشه بنیادی یه فرهنگ ایران با تئوری سیاسی موبدان زردشتی و موبدان میترائیسم سازگار نبود، بلکه با آن متضاد هم بود. این است که مفهوم مزه یا میزاق یا مزاق در عربی معنای بسیار ژرفی داشته است. وظیفه یا خیشکاری حواس انسان، همین مکیدن، یعنی همه حواس انسان، همین مکیدن و مزیدن، یعنی جذب شیره اشیا و جهان در خود بوده است. حس فوق العاده اهمیت داشت. مزیدن و مکیدن تنها کار دهان نبود، بلکه همه حواس در این کار بودن. همه حواس با شیره چیزها کار داشتن. خیلی مهمه ببینید به حواس چه اهمیتی فرهنگ ایران میداد. هر حسی با محسوسش رابطه آمیزشی، رابطه عشقی، رابطه ذوقی دارد. از همین زمینه است که اندیشه های مولوی بلخی برخواسته است. مولوی برای شناختن فرهنگ اصیل ایران همان اندازه اهمیت و مرجعیت دارد که فردوسی. مولوی میگوید اون محکز پیدایی در چشم نمی آید، جان از مزه عشقش بیگوشن همی زاید، عقل از مزه بویش و از تابش آن رویش، هم خیره همی خندد هم دست همی خواید، جان از مزه عشق که در دیدن ما پدید می آید، بدون گوشگیری، بدون همخوابگی می زاید. این است که سراسر حواس پنجگانه انسان اندام آمیزشی و آمیزنده با چیزها هستند. ما آفریده نشدیم که بر چیزها، بر جانوران، بر طبیعت حکومت کنیم و بر آنها غلبه کنیم، بلکه همه حواس ما و خردی که از تجربیات این حواس ما پیدایش می‌یابد همه ذوق عشق ورزی با این طبیعت را دارند. از این رو انسان وجودی ذوقی است. دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان، این نکته شیرین را در جان بنشان ای جان، زیرا عرض و جوهر از ذوق برآرد سر، ذوق پدر و مادر کردت مهمان ای جان، هر جا که بود ذوقی زاسیب دو جفت آید. زاسیب اساساً به معنای عشق است. زاسیب دو جفت آید، زن یک شدن دو تن، ذوق است نشان ای جان، هر حس به محسوسی جفت است یکی گشته، هر عقل به معقولی جفت و نگران ای جان، هر حسی با محسوسش عشق ورزی می کند. این مفهوم خیلی کوتاهی از مفهوم حس و ذوق و تلنگر بود که من امشب برای دوستداران فرهنگ ایران گفتم.